الله الرحمن الرحیم. خب اون حدیثی که از ابن سکیت قرار بود بخونم اونو دیگه حالا یادداشت شده دیگه، به مناسبت بحثمون همون حدیث رو بخونم. این حدیث تو کتاب کافی، کتاب عقل و جهل، اوائل یعنی جلد یک اصول کافی. خب کلینی رضوان الله علیه از ابو یعقوب بغدادی روایت میکنه که ایشون از ابن سکیت، ابن سکیت ادیب بوده، نحوی بوده، ولی از شیعیان مخلص ائمه بوده. ابن سکیت به ابوالحسن، ابوالحسن لقب کی میشه؟ تو روایات به حضرت علی ابوالحسن نمیگن، از کنیه های حضرت هست ولی نمیگن. ابوالحسن از امام رضا شروع میشه اولین، ابوالحسن وقتی میگن ببخشید از امام موسی کاظم شروع میشه، بعد امام رضا، بعد امام 11، امام رضا، امام 9، امام 10، امام 10 که امام هادیه، این سه نفر. منتها تو روایت وقتی میگن ابوالحسن یعنی امام موسی کاظم. نمیدونم چهار نفر معروفن از القاب امام سجاد، نمیدونم تو دعای چی نمیشتن؟ نمیدونم. خب بعد عرضم به خدمت که این ابل اینجا داره قال ابن سکیل ابوالحسن، من تو ذهنم بود که این به امام رضا حضرت این ابن سکیت عرض کرده، اون تا حالا ظاهر ابوالحسن که امام موسی کاظمه قید نخوره. حالا ببینید اینجا اگه ظاهر روایت رو بخوایم بگیریم، ابوالحسن یعنی امام موسی کاظم، مگر قرینه از خارج باشه که مراد امام رضا باشه. این هم که تو زمان امام رضا کشته شده دلیل نیست، چون ممکنه از زمان امام موسی کاظم بوده یا از قبلش حتی بوده. یعنی بعضی از اصحاب سه تا یا چهار تا از ائمه بودن، حالا یا امام موسی کاظم یا امام رضا. ابن سکیت میگه لماذا بعث الله موسی ابن عمران علیه السلام بالعصا و یده و یده البیضا و آلت السحر و بعث عیسی به آلت طب و بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالکلام و الخطب. ابن سکیت میگه برای چی خداوند متعال به امام عرض میکنه، برای چی خداوند متعال موسی ابن عمران، امام حضرت موسی علیه السلام رو به عصا و دست ید بیضا که اون دستی که نورانی شد و آلت سحر، منظور آلت ابطال سحره، آلت ابطال سحر برانگیخت و حضرت عیسی رو به آلت طب و پیغمبر رو با کلام و خطبه ها، منظور معجزات خاصه حضرات ها و الا همه اینا موجود دیگه هم داشتن. فقال ابوالحسن علیه السلام ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب على اهل عصره السحر. موقعی که خداوند حضرت موسی رو برانگیخت غالب بر اهل عصرش سحر بود. و ان الله و همینجور حضرت عیسی هم میگن و تو دارین که و ان الله بعث محمدا فی وقت کان الغالب على اهل عصره الخطب والکلام و اظنه قال الشعر. یعنی ابن سکیت میگه از امام در حقیقت حضرت نقل میکنه، میگه پیغمبر در زمانی مبعوث کرد که غالب بر اهل زمان کلام و خطبه ها بوده. بعد ابن سکیت میگه فکر میکنم حضرت شعرم گفت و اظنه این گمان میکنم دیگه، نه دیگه یقین نداره، چون آدم کلامی که من یه حرف میزنم شما میشنوی یه صد بادم که یادت بره، یادتون بره این حرف کامل یادتون نبوده، میگه حضرت فکر کنم شعر گفت. حالا فهم نمیکنه شعر کلام خطب اینا تو یه معقوله. فاتاهم من عند الله من مواعظه و حکمه ما ابتل به قولهم و اثبت به الحجت علیهم. آمد پیغمبر از ناهی خداوند آورد از مواعظ و حکمت ها آنچه را که قول این کفار و مشرکین رو باطل کنه و حجت رو بر اونا اتمام کنه و اثبات کنه و تمام کنه. قال فقال ابن سکیت تالله ما رأیتو مثلک قد تو. ابن سکیت گفت قسم به خدا که من هیچ وقت مثل تو رو جواب دادم کلن هیچ وقت مثل تو رو من ندیدم، یعنی کنایه از این که دیگه عالم حجت بر عباد تو این زمان شمایی. این همون حدیثی بود که به بحث ما رفتش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 12 دیگه تطبیق کنیم این یه صفحه اونیم. آره اینقدر شعر مونده که کفایت میکنه. البته خب جاهایی هم که کفایت نکنه تو کتب نقل شده. مغنی پر شعره، متول پر شعره، سویتی پر شعره. همین شعرهایی که تو سویتی اینا هم میخوندیم همون است دیگه. حالا انسان تو همین کتابا رو اگه بخونه ها به شعرش توجه داشته باشه همینا خودش شاید کفایت کنه. منتها مثلا فخر رازی یک تبحر عجیبی داشته. من دیشب داشتم تفسیرشو میخوندم، مثلا سر یه مبحث سر کلمه صوم اینقدر شعر میاره استشهاد میکنه، میگه عجب تسلطی داشته باشه. بالاخره انسان مطالعاتی داشته باشه، فرصت هم نیست حالا ما بخوایم بریم همین شعرها رو بخونیم، که باید گلچین کنیم دیگه. خیلی طرف بخواد غیر این کتابا به نظرم وقت بذاره همین معلقات و صبر دیگه، بیشتر از اون فرصتش ده. چون ما علوم مهم دیگه هم داریم، مگر کسی بخواد رشته ادبیات رو پیگیری کنه و دنبال کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم میفرمان و به ما، از صفحه 11 خط آخر مونده بود، و انما المرجع، مرجع غلط مشهوره، و انما المرجع فی استنباط القواعد و ما یصح الاستشهاد بهی هو ما یعرف انه من کلام العرب قبل امتزاجه به غیره. میگه مرجع و منبع در استنباط قواعد و آنچه که استشهاد به اون صحیحه. مصداق ما چیه؟ همون منبع میشه، منطقه الان خودش مصداقشو میگه. اون منبعی که اون مدرکی که استشهاد به اون صحیحه، یا بهتر مصداقش بگیم کلام، کلامی که استشهاد به اون صحیحه، هوه، هوه زمینش به مرجع برمیگرده. اون مرجع و منبع چیه؟ هوه اون منبع ما یعرف انه من کلام العرب قبل امتزاجه به غیره، آنچه که معروف است که آن شی، انه به ما برمیگرده که آن شی از کلام عرب است قبل از اینکه قاطی باشه با غیر خودش. خلاصه چیه؟ یعنی مرجع و منبع در حقیقت در استنباط قواعد و شواهد کلام عرب فصیح میباشد. کلام عرب قبل از اینکه مخلوط بشه به غیر خودش یعنی کلام عرب فصیح، چون عربی که مخلوط شده با غیر خودش از فصاحت میفته دیگه، دیگه حجت. هنوزم ممکنه عربای فصیحی باشن، کمون که تو روستاهای ایران ممکنه مثلا افرادی باشن که حالا به لغت 300-400 سال پیش هنوز بعضی لهجه ها توشون هست، بالاخره ماندگاره دیگه، حالا کلش که تغییر نمی کنه که. اصلا ممکنه 3000 سال پیش هم مونده باشه. بالاخره منظور این که کم الان دیگه، چون عصر تمدن شده ارتباطات زیاد شده، بلا شاید توی دهات یه روستایی عربایی باشن که خیلی اصیل باشن هنوزم. البته بعیده ها، ولی خب اندازم ممکن. نه اون فصیح عرفیه، اون قطعا فصیح صحبت میکنه. اون فصیحی که ما میگیم اون نیست، یعنی نمیشه با کلام سلسل نصرال استشهاد کرد. فصیح اونجوری، آره آره، اون فصیح همه الان خیلی فصیح صحبت میکنن، عربی فصیح دیگه، فصیح یعنی کتابی، اون یه معنی دیگه داره. خب و به ما، این تموم شد، این مقدمه چندم بود؟ پنجم بود فکر کنم. و به ما مقدمه ششم، و به ما ان الفصاحه والبلاغه من اهم وجوه اعجاز القران الكريم الداله على صدق دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم فان للتدبر في موارد استعماله واسلوبه دور كبير في ذلك بل هو المرجع الرئيسي فيه. به ما باش بای چه بایه؟ بایی سببی هست. به خاطر این که ماش چه مایه؟ نه زاید است، چون انه مستری داریم، دو تا حرف مستری پشت سرم نمیاد. با ماش زاید است، انه مستریه، چجور معنی میشه؟ اینجوری، به سبب این که فصاحت و بلاغت از مهمترین وجوه. وجوه یعنی چی؟ اینجا که معنی نمیده صحبت. آره وجوه یعنی صورت ها. اینجا به چه معنی نمیده؟ حجج نه. نه تو اوائل تدریج الادانی یه جا داره اونجا ایشون وجه رو معنی میکنه، میگه وجوه وجه به معنی مجازن به معنی طریق استعمال میشه. بعد اینو پارسال هم یه بار گفتم، لعنه ها مما یتوجه و الی. ببینید مجازن عرب اومده و وجه ها در معنی طریق استعمال کرده، یعنی راه. وجه یعنی راه، وجوه یعنی طرق. من اهم وجوه اعجاز. لذا این به معنی در حقیقت اینجا شما باید یه مضافی در تقدیر بگیرید، یه کلمه اثبات قبل از اعجاز در تقدیره. یعنی از مهمترین طرق اثبات اعجاز قرآن کریم. نه همینی که گفتم اون نمیشه، به خاطر اینکه نداریم، باید به وجوه معنا کنیم. وجه که بینید صورت نیست که، صورت ظاهری که قطعا نیست. خب باید یه معنی غیر این معنا ارائه بدیم. این همه مثلا تو مغنی هم میخونید زیاد داریم که علا یعتی علا وجوهن، یعنی تو را بند دیگه، یعنی انحائن شکل ها، راه های مختلف. در حقیقت من اهم وجوه اثبات اعجاز القرآن الکریم. اینو یه جور دیگه هم میشه معنی کرد، حالا همین معنی رو فعلا داشته باشید، یه جور دیگه هم میشه معنی کرد که مضاف در تقدیر نباشه. خب معنی میکنیم میریم جلو. به خاطر این که به سبب این که فصاحت و بلاغت از اهم و مهمترین طرق اثبات اعجاز قرآن کریمه که دلالت میکند. چی دلالت میکند؟ نه احسن، طرق. اون طرق ببینید طرق دلالت میکند بر صدق ادعای پیغمبر. پیغمبر اومد گفت ایها الناس انی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. خب پیغمبر اومد ادعای پیغمبری کرد، خب دلیل میخواییم ازش دیگه. یکی از دلیلاش چیه؟ همین قرآن موجود است دیگه. دلیل دیگه چیه؟ معجزات دیگه دیگه، این همه معجزات دیگه. پس طرق اعجاز قرآن کریم دلالت میکنه بر صدق دعوای نبی. ببخشید این مربوط به چیز میشه؟ طرق اعجاز قرآن. قرآن از چند ناحیه اشتباه شده، یعنی ما فعلا با معجزه دیگه کار نداریم، خود قرآن کار داریم. قرآن از چند ناحیه دلالت میکنه که پیغمبر ما پیغمبر بوده، نبی بوده. یکیش فصاحت و بلاغت قرآنه که دلالت میکنه که هیچ که چون نتونسته مثل فساد بلاغت قرآن بیاره تحدی شده دیگه، لذا این دلالت میکنه. یکی دیگه چیه؟ مثلا تو عقاید باید خونده باشید اینا رو. نه خبر از آینده میده، خبر از غیب میده، تضاد مثلا نداره، چیزای مختلفی. مثلا از جمله مهمش همین خبر دادن از غیبه. الف لام میم غلبت روم فی عدن الارض، واقعا اتفاق افتاد و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. اخبار از غیب میده، لذا این دلالت میکنه که آورندش نبیه دیگه. پس ببینید وجوه اعجاز قرآن کریم یعنی طرق اثبات اعجاز قرآن کریم، طرقی هست که دلالت میکنه بر صدق ادعای پیغمبر، و این فصاحت و بلاغت از این طرقه، یکی از این روش هاست. روش های مختلفی به قرآن دلالت میکنه بر ادعای پیغمبر صدقش، یکیش فصاحت و بلاغت. از آن جایی که فصاحت و بلاغت از مهمترین طرق اعجاز قرآن کریمه، فإن للتدبر في موارد استعماله و اسلوبه دور كبير في ذلك. برای تدبر در موارد استعمال قرآن و اسلوب قرآن دور رو گفتیم به چه معناست؟ نقش، نقش بزرگی در ذلك، یعنی در همین اعجاز قرآن که مراد اثبات اعجاز قرآن، در همین اثبات اعجاز قرآن. ببینید این خودش قرینه است که اونجا اثبات در تقدیره، یعنی ما برای چی میخوایم فصاحت و بلاغت رو تدبر کنیم؟ که بتونیم اثبات کنیم. الان یه مسیحی میاد با شما بحث میکنه، مسیحی قرآن رو قبول نداره که. خود شرطونی که معبود العربی نوشته لبنانی مسیحی بوده، این قرآن رو قبول نداشته، ولی به عنوان یک کتاب ادبی ازش استفاده میکرد، از قرآن به عنوان یک کتاب ادبی، نه یک کتاب آسمانی الهی. خب الان ما میخوایم به یک مسیحی اثبات کنیم که قرآن چیه؟ بابا قرآن خیلی خوبه، بیا بخون کیف کنم. نمیشه که. درسته الان کل دنیا که وقتی قرآن میخونن جذب میشن، ولی شما باید بتونی اثبات کنی. اتفاقا آخر همین کتاب، همین صفحه آخرش، ببینید دو تیکه شده، 1 2 3 4 بیا در رفت 5 10 صفحه. کل بلاغتی که 270 صفحه گفته، ایشون تو 10 صفحه تطبیق کرده فقط بر آیه قیل یا ارض ابلعی ما اک و یا سما اقلی و غیظ الماء و قضی الامر و ثبت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. 10 صفحه نکته فقط نوشته، تازه این بخشی از نکات آیه است. آره دیگه، که این آیه وقتی نازل شد اون درجه یک فصحای عرب رفته بودن نشسته بودن داشتن آیه میخواستن درست کنن، وقتی این آیه نازل شد دست از کار کشیدن، اصلا دیگه نمیشه. حالا ما نمیفهمیم دیگه، وقتی مثلا جریان دیروز که گفتم باز دلم آمده در پیچوتا، خب مثلا طرف میاد میگه که خب عقیل یا عرض و بلعی ماه، یعنی شما مثلا که چی آره مثلا خب قرار نیست مفته، خب میخونیم که بعدا بفهمم که یعنی چی. عرضم به خدمت اینو می‌خواستم بگم که خب ما باید بتونیم اینا رو پیاده کنیم، بگیم آقا بابا جون اینجا نکته داره، اینجا اینه اینه اینه، همینجوری نمیشه کلی گو. اگه ما مسلمونیم کوتال شما بلاغت نخوندین کلی میدونستین که آقا قرآن قشنگه، ولی خب فطرتاً نوع بشر تمایل داره وقتی قرآن میخونه جذب میشه، ولی ما میخونیم که دقیق بتونیم مشخص کنیم. نه با نه نمیشه، بل هو المرجع الرئیسی و فی هو ضمیرش به چی برمیگرده؟ نه تدبر، تدبر در موارد استعمال مرجع اساسی در فیه، فیه یعنی در همین اعجاز، یعنی اثبات اعجاز. خب تو این دو خط و نیم کتاب ما این طالب کتاب چند تا غلط گرفتیم، اینا رو میخواید حالا جدا میتونید توی یه جا یادداشت کنید غلطای کتابی که بعدا بدیم به خودشون اصلاح کنن. اولش صفحه اول نسختون محققه بود، گفتیم محققه است. بعدش صفحه 10 صحاح بود، گفتیم درسته صحاح غلط بود صحاح. بعد یکم اینجا دیگه چیزی نداشتیم غلط، تا همین صفحه اینجا یه غلط است. دیگه گفتید چیه؟ چی؟ همین سخن. همین سخن یه غلط نحوی داره تو. نحویه. خب اینا چیه مشکلش؟ چی؟ فعلا دیگه اون مشکلش. نه اون یه چیز فنیه، من اونو نمیگم، اون خودش محل بحثه که اون از یه جهت دیگه هم اشکال داره. نحوی دو جهت اشکال داره، من تا جهت دوم چون یقینی نیست برای من قطع نظر کردم ازش. این مثل ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد شما فرض کنید، یعنی به ما حالت معنی شرطیت داره، فانه مثل ان المساجد لله فلا تدعوا، اصلش بوده لان المساجد لله، اونو میشه درستش کرد. مبتدا خبرش اینا چیز نیست، تازه مبتدا خبر نیست، این نه جمله اسمیه به ما، یعنی به سبب جار مجروری، نه از این ناحیه نیست. منتظریم جواب بیاد. گفتم چون طرق اعجاز معنا نداره، طریق های اعجاز نیست که، طریق های اثبات کردن اعجاز ما. خب در تقدیر دیگه، حالا نخواستیم اشکال کنیم، مشکل نیست، مضاف به قرینه تز شده، حالا می آوردن بهتر بود. الداله صفت وجوه، وجوه هم معرفه است، الداله معرفه است، هیچ مشکلی هم نداره. انه اسمش چیه؟ اون که لید تدبر جار مجرور خبرش دورون. اسم انه چیه؟
مرفوع
شده اینجا. فانه من اینو رو دیدم علامه امینی و علامه حسن زاده اشتباه وای کردن. آره من از بزرگان دیدم این اشتباه. میدونید چیه سرش این؟ یعنی ذهن غفلت میکنه گاهی. اینو قبلا هم یه بار گفته بودم تو سویتی. این نه رو می‌نویسه ان فی الدار الذی لتی اشتریتها به الف درهم زیدون. به درسته که در خانه ای که من 1000 درهم خریدمش زید وجود دارد. زید است. در اون خانه زید است. جار مجرور اینجا میاریم مینویسیم. طولانی میشه. طول میکشه. بعد که میاییم اسم انه رو بنویسیم یادمون میره. یه انه ایم اول اومده بودا. مرفوش میکنیم. فکر میکنیم مبتدا خبره. چطور اگه من انه نبود همین شکلی میشد؟ بابا این باید بشه زیدن. حواست باشه که این اسم انه مؤخر شده. لذا هیچ کدومتون متوجه خودتونم نشدید اصلا. دورن کبیرن میشه. میگم این اشتباهیه که زیاد پیش میاد. غفلت از غفلت انسان اشتباه زیاد میکنه. خب و بلج این مقدمه ادامه داره همین مقدمه چیه. و بل جمله خلاصه ان القرآن الكریمه کریمه فی اعلی مراتب البلاغت حکمن و میزانن فی الدراسات الادبیت و البلاغیه. خلاصه بل جمله خلاصه قرآن کریم در بالاترین مراتب بلاغت است، هم از جهت حکم احکام، یعنی هم از جهت میزان. میزان یعنی ترازو دیگه، یعنی آلت سنجش که در حقیقت با این میسنجیم بلاغت و فصاحت چیزای دیگه رو. فی الدراسات الادبیه در درس‌های ادبی و بلاغی. چرا؟ لممتاز بهی من سمو المعنا و بلاغت تعبیر و روعت تصویر و جمال الاسلوب و فصاحت البیان. لما ماش مصدریه، یعنی به خاطر امتیاز قرآن ماش موصول است. به خاطر آن چیزی که ماش موصول است. به خاطر آن چیزی که امتیاز ممتاز شده قرآن به سبب همون چیز. من بیان میکنه 1 2 3 4 5 تا نکته میگه. 1 حالا قرآن برای چی ممتاز شده؟ 1 سمو بالمعنا، معناش بالاست، بلند و بالاست. 2 بلاغت تعبیر، تعبیرش بلیغه یعنی رساست. اینا معناش بالاست، یعنی معانی بلند و بالاست، معانی عشقی و در روزمره نیست، ارزش معناش بالاست، معانی خیلی مهمه. اون همه میشه این طرف میشه تو مسجد یه ساعت همجوری حرف میزنه چیزای بیخود، اما مطالب علمی معرفتی مهم اینجوری. بلاغت تعبیر اینجا بلاغت به معنی چیزه لغویش، یعنی رسا بودن تعبیر، تعبیرش رساست، میرسونه مطلبو. و روعت تصویر، روعه اون در حقیقت زیبایی خاصو میگه، زیبایی تصویر داره، خیلی قشنگه. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فصالت اودیه تو فقط رادم میخونه کیف میکنه فقط، یعنی کلا انسان خیلی هم بلد نباشه وقتی میخونه کیف میکنه، چه برسه بخواد نکاتش بفهمه. و جمال یا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا اجتمعوا له و ان يسبون الذباب لا يتصور کنید که مال مگس، اینجوری مگس میخواد بره، مثلا تشبیه کرده این حالتو. حالا تشبیهات اونم خیلی زیباست. و جمال الاسلوب، اسلوبش هم زیباست. سوره شمس رو میخونی، یه سوره رو که میخونی خیلی اسلوب قشنگ، کل اون اسلوب کلام، اسلوب معناشو میخونی، مفصل میاد بس اسلوب. و فصاحت البیان، بیانش هم فصیحه. خب این هست. و لعلم، من در مورد اعجاز میخواستم صحبت کنم، نمیرسیم. من میخوام امروز انشالله این یک صفحه رو تموم کنم، بعد به مناسبت دیدم که جلوتر بحث اعجاز میاد، شاید 1-2 هفته بعد اونجا انشالله یکی مطرح میکنم. بحث اعجاز رو یادم بندازید، صفحه 29 اونجا انشالله مطرح میکنم، صفحه 29. ولعلم المعانی والبیان اعظم و اثر فی استیعابه و تفسیره و کشف القناع عن معانیه الرشیقه. برای دو علم معانی و بیان بزرگترین اثر است در استیعابه. استیعاب چی؟ استیعاب قرآن، یعنی در حقیقت وارد شدن به مباحث قرآنی. استیعاب میگن، استیعاب یعنی دربرگیری، استیعاب قرآن یعنی احاطه به قرآن، خیلی خلاصش استیعاب قرآن یعنی احاطه به قرآن و تفسیر قرآن. و پرده برداری از معانیش. قنا یعنی حجاب، قنا به اون چیزی که مرده مقنعه دیگه، مقنعه هم درسته، مقنعه مقنعه اسمالته، چیزی که زن سرشو باش میبنده. قنا هم به اون لسان میگن، قنا میگن، چیزای مختلف میگن. من دفعه چی میگید شما کلا نقابی که زنو میزنن رو؟ حجاب میگن، حجاب میگن، قنا میگن، لسان میگن، اسمای مختلف داره. قنا یعنی همون پرده، اون چیزی که پوشش. کشف القنا عن معانی یعنی پرده برداری، خلاصش میشه پرده برداری، کشف حجاب از معانیش، کشف حجاب میشه. چه معانی؟ معانی رشیقه. رشیقه یعنی دیدید لغت غیر زی خط خودت هم نمیتونی بخونی، لطفه. رشیقه یعنی لطیفه. و من ثم قال الزمخشری، و من ثم به خاطر اینکه علم معانی بیان اینقدر مهمه، زمخشری این جمله رو گفته. این کشافی که با حاشیه شریف چاپ شده، حالا من آوردم چون اینجا شرح شریفم داره، صفحه 15 و 16. البته این کشاف نیست، این فقط سوره حمدشه با مقدمش. کشاف با حاشیه شریف صفحه 16 و 15. شما هر کشافی اگه تو کتاب خونه داشته باشید همون صفحه های اولشو بزنید، دو سه صفحه، یکی دو صفحه میره جلوی مطلب هست، یعنی اوائل کشاف این مطلب. حالا من آدرسشو صفحهشو با اونا نمیدونم. این جمله زمخشریه. زمخشری مفصل یه خطبه ای داره قبل از تفسیرش در مورد همین معانی بیان توضیح میده، خیلی خطبه جالبی، کار خوبی کردن برداشتن از اونجا این تیکر رو آوردن. ببینید من اول عبارتو میخونم بعد معنی میکنم. فالفقیه و ان برز علی الاقران فی علم الفتاوا والاحکام والمتکلم و ان بز اهل الدنيا فی صناعه الكلام و حافظ القصص والاخبار و ان کان من ابن القریه احفظ و الواعظ و این کان من الحسن البصری اوعظ و النحوی و این کان عن حامن سیبوی و اللغوی و این علک اللغات بقوت لحیه. این هم اشتباه بعدی کتاب که اعراب زده، لحیه لحیه نیست، لحیه لامش مفتوح. لا یتصدا خبر فقیه، لا یتصدا خبر اون مبتدا فقیه چهار خط قبل. فالفقیه و این کان فلان لا يتصدى منهم احد لسلوك تلك الترائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق الا رجل قد برع في علمين مختصين بالقران وهما علم المعاني وعلم البيان. خلاصه حرف زمخشری میگه جناب فقیه. ببین چند تا رشته عالم اینجا نام میبره، یک فقیه، دو متکلم یعنی کلامی، کسی که با عقاید و اینا سر کار داره، سه کسی که قصه ها و حکایات و اخبار و تاریخ خوب بلده، چهار واعظ، کسی که موعظه‌گر منبریه، واعظه، پنج نحوی، شش لغوی. شش رشته نام میبره، میگه آقا خلاصه مطلب زمخشری اینه، شما شش نفر هر چقدر تو رشتتون هم قوی باشید ولی وارد قرآن میخواهید بشید، بدون علم معانی بیان نمیتونید. این خلاصه حرف زمخشری. حالا ترجمهش میشه؟ میگه فقیه اگرچه برزه، برزه یعنی فاقه، یعنی برتری پیدا کنه، کلن بروز میگن آقا بارز، بارز یعنی آشکار دیگه، چیزی که مخفی رفته زیر، وقتی آشکار میشه میاد بالا. چی؟ غلبه. آره ولی بله، حالا فرق نمیکنه، اینجا همون معنی برتری پیدا کنه، غلبه پیدا کنه. فاقه وحبه به سبق انحو چی بود؟ نه اون قبلش، ما معمولا یه چیز بهمونی بعدش رو میخونیم، نمیدونم چی فائقه، کلا فائقه داشت تو اول سویتی، حالا باش بکنم فائقه همون دیگه. فالفقیه و این برزه اگرچه برتری پیدا کنه بر اقران، اقران جمع قرنه به معنای همرده، فائقه تن الفیت ابن موتی وحبه به سبقن بعدش بکنم اصلا و تق تذیره زن به غیر سختی فائقتن الفیت ابن معتی. ببینید یه سویتی هم به در میخوره. حالا سرخونه هم اینجا ریخته، همینجوری ما نمیتونیم همشو بیم تطبیق کنیم، ولی هر چقدر اونجا قوی تر خونده باشید اینجا براتون راحت داره. عرضم به خدمت، اقران جمع قرنه به معنای همرده، قرین همرده. میگه اگرچه فقیه بر همرده هاش در علم فتوا و احکام برتری پیدا کنه، خلاصش تو یک کلمه بگیم یعنی چی؟ یعنی اگرچه فقیه اعلم باشه، اعلم علما باشه، یک، و متکلم یعنی کلامی اونی که با عقاید سر و کار داره، و این بز اهل دنیا فی صناعت الکلام، بز این غلبه، اگرچه غلبه پیدا کنه بر اهل دنیا، چی داره میگه؟ میگه بر اهل دنیا یعنی همه مردم کره زمین، بر اهل دنیا در صناعت کلام، رشته عقاید کلام، این دو، و حفظ کننده قصه ها و خبره ها یعنی کسی که مورخ تاریخ دانه، اگر چه کان من ابن القریت احفظ، از جناب ابن القریه احفظ، در حقیقت حفظش بیشتر باشه. تو کلام عرب فارس هم اینجوریه، شایع وقتی میخوان یه نفر رو مثال بزنن، گاهی بعضی از آدم ها تو یک ناحیه علم شدن تو اون رشته که دیگه به اون مثال میزنن. آره دیگه، من حبندقه یادتونه مثلا تو سمدیه انقدر احمق بوده که هر کی میخوام میگن خیلی احمقه، میگن احمق و من حبندقه، یا مثلا زیاد از اینجور چیزا. این ابن القریه رو میرسه شریف تو حاشیه کشاف میگه بی کسر القاف و تشدید راء المکسوره، یعنی ابن القریه، اگه این نبود ما نمیستیم اینو چجور بخونیم. احد و فصهای العرب، یکی از فصهای عرب بوده، اسمش ایوب بوده، قریه هم اسم ننش بوده، قول خودمونی اسم ننش بوده. بعد حالا چرا به اسم ننش نسبت دادن خدا میدونه. و هیه فل اصل حوز، بعد خود قریه تو لغت به معنای سنگدون پرنده است، حویثله سنگدون. یه معمم تر کنم اینا ما رو یاد بگیرید، میگن اون چیه که همه چی پوست رو گوشته، همیشه گوشت زیر پوسته دیگه، اون چیه که گوشت رو پوسته، همین سنگدونه. سنگدونه اگه دیده باشید بازش که میکنید این گوشته بعد پوست توشه، خیلی عجیبه، داخلش پوسته، دیدید دیگه. بله، حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه عجب ابن النابغه داره، معمولا آره، ابن البواله تعالی عقبه، میگه ای پسر زنی که جلو پاش دستشویی میکرده. همیشه اینجوری نیست، چند وجه داره، چند وجه. مثلا حضرت عیسی نسبت به مادرش میگه پدر نداشته، پدر نداشته، خب اشکال نداره، این همیشه اینجوری نیست، ابن زهر کنی است، فهم کنه قضیهش. حالا بالاخره اینجا ها مثلا در حقیقت البته این خودش هم کنی است، این اگر مثلا اون به خاطر حالا نکاتی گاهی، ولی گاهی هم توهین، خیلی موقع توهین به حساب میاد. حالا اینجا ابن القر، حالا بعضی موقع بین خودمون مشکل نمیخوایم بین بگیم، ولی بعضی موقع باباش معلوم نیست که نسبت اینم به مادرش. خب کان من الحفاظ، این آقا از حفاظ بوده، خیلی حافظش قوی بوده، از حفاظ بوده. نقل الکتب القدیمه الى العربیه، اتفاقا این ابن القریه کسی بوده که کتب قدیمی، قدیمی مثلا کتب یونان یا قدیمی رو که لغات عربی نبوده نقل داده به عربی. قتله الحجاج، حجاج خبیث این یکی رو هم کشته رحمش نکرده. فقال عند القتل، سه تا جمله موقع مردنش گفته، از اینکه لا اله الا الله بگی اینا رو گفته. حالا میگم فرا موقعی که از دنیا داشته میرفته گفته که من نفهمیدم دارم میمیرم، نفهمیدم حتی چجور کلمه‌ای که هم جر میده هم رفت میده هم نفس میده. خب میگم چه نقلی، آره اونا تو این فضا بودن دیگه، موسی بهجت مثلا لا اله الا الله، مثلا میرزا جوادهای ملکه تبریزی الله اکبر که میگه از دنیا میره موقع نماز دیگه. حالا اینا مشکلی نداره ها، میخوام بگم روحیات فرق میکنه، یکی خب با ادبیات سر کار داره موقع دنیا رفتن اینا، یکی با عرفان اینا. اینو قبل از اینکه بکشنش سه تا جمله گفته، جمله های جالبی هست، این شده مثل. یکی گفته لکل جوادن کبوه، برای هر اسب خوب و تندروی بالاخره یه لغزشی هست، ولی کل شجاع نبوه، برای هر شجاعی بالاخره یه ترسی هست، ولی کل حکیم حفوه، برای هر حکیمی بالاخره هر حکیمی یه حرف اشتباهی میزنه. اینا جملات راستیه، معصومین رو بذارید کنار، واقعا اینجوریه، هر کی هر چقدر شجاع باشه یه جا بالاخره ترس داره، هر کی بالاخره تون رو باشه و خوب بتونه بره یه جا لغزش داره، و هر حکیمی بالاخره یه حرف بی خودی میزنه. بعد اینو برای چی گفته؟ من احتمال میدم، اون ننوشته اینجا، احتمال میدم این بنده خدا یه حرفی زده بوده، آدم حکیمی بوده یه حرفی زده بوده، حجاج به خاطر اون حرفش کشته بودش، هم پشیمون شد از اون حرفی که زده، میگه ما این همه مثلا حرفای خوب خوب زدیم، حالا یه حرف زدیم گیر کردیم. حالا این جریان ابن قریه بوده. پس اگر چه حافظ قصه ها و اخبار از ابن قریه احفظ باشه و والواعظ، واعظ کسی که منبریه وعظ و خطاب داره، و این کان من الحسن البصری اوعظ، حسن بصری معروفه که واعظ خیلی قدر و ماهر بوده، باز ایشون یه مطالبی نوشته، ولی تو بهار الانوار دو تا روایت هست خوندم که حسن بصری چیز بوده، از اهل بیت فاصله داشته، خودش تشکیلاتی داشته و خیلی علیه السلام نبوده. و النحوی و این کان عنها من سیبوی، حالا اینم بگم بد نیست، بالاخره این رو بشنوید بد نیست. حسن بصری میگن یه روز حضرت علی علیه السلام موقعی که اومده جنگ جمل که در گرفت، حسن بصری آماده شد از خونه بیاد بیرون بره کمک، بره بجنگه. حالا حضور ذهن ندارم طرف حضرت علی بره یا به طرف جنگ عایشه، ولی اومد که بره تو جنگ شرکت کنه. بعد یه ندای شنید که از یه ندای شنید، این گفتش که این ندا این بود که القاتل و المقتول فی النار، یعنی هم این طرف که می جنگه در آتش جهنمه، همون طرف، یعنی کلن این دو گروهی که دارن با هم می جنگن هر دو در آتش جهنمه. این صدا رو شنید، نرفت، برگشت خونه. بعد یه روز حضرت علی علیه السلام دیدش، گفت چرا نیومدی تو جنگ و شرکت کنی؟ گفت هیچی، من یه همچین صدایی شنیدم، بعد دیگه ندای الهی بوده، حالا الهام ربانی چی بوده، منم دیگه نیومدم دیگه. حضرت گفت که ذاک اخوک ابلیس، این برادرت ابلیس بوده و صدق، راست گفته. بعد ابن حسن مسئله تعجب کرد، چی گفت؟ القاتل و المقتول از فرقه مقابل در آتشه. ببین شیطان چقدر زرنگه، برداشته این ندا رو چی که القاتل و المقتول فی النار، منطقه نه القاتل و المقتول یعنی جبهه حضرت علی و جبهه عایشه، بلکه از جبهه عایشه چه پیروز بشه بکشه، چه کشته بشه، دوتاشون در آتش جهنم. یعنی اینجوری بوده قضاش. یه جریانات دیگه هم داره براش، اون حضرت مثلا تعبیر میکنه ذاکه اخوک ابلیس علیه السلام نبوده، ولی چیزا خیلی بهش اهمیت میدن تو همین کشاف پره. اصلا سنی ها، شما کتاب های سنی ها نگاه کنید، حسن بصری مثلا انگار مثلا حضرت علی شونه، مثلا ابن عباس اینا انگار حضرت علی شونه، البته ابن عباس نام خوبی بوده، ولی چون اینا از اهل بیت فاصله گرفته مجبورم به همین تمسک کنم دیگه. من دیروز چیزی میخوندم، همون تفسیر فخر رازی، با اوج ادبیاتش اینقدر چرت و پرت داره که میگفتن تفسیر کبیر فخر رازی تفسیر ندیدم به این درازی از رسولانیه. یا یکی هم میگفت تفخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. اصلا پر حرفه، چی بگم دیگه. خب و نحوی و این کان انها من سیبوی، نحوی اگر چه نحوی تر، انها افعال تفصیله، از سیبوی هم نحوی تر باشه. شما همین مغن اللبی با که میخونید اولش داره از ابن خلدون نقل کرده که میگه ما زلنا بالمغرب حتی سمعنا، میگه ما همینجور تو مغرب داشتیم زندگی میکردیم، شنیدیم یه جوونی اومده تو یه جایی تو مصر که یقال انه انحا من سیبوی، از سیبوی نحوی تره، یعنی نحوش قوی تره. بعد نگاه همون ابن هشام بوده که بعد رفتن از ابن هشام تحصیل کردن، ابن هشام اینجوری تعریف میکنه، میگه نحوی اگر چه از سیبوی نحوی تر باشه، و لغوی و ان علک اللغات به قوت لحی، لح اینجا رو میگن، این دو طرف چونه رو میگن لح، که انسان موقعی که هر الان من حرف میزنم بالا پایین میشه، یا قضا میجویی بالا پایین میشه، این دو طرفی که بالا پایین میشه رو میگن لحی. لحیه یعنی ریش، این لحیه، لح یعنی یه طرف، لحیهی تصنیه است دیگه اضافه شده، یعنی دو طرف لحیش. حالا علکه یعنی چی؟ علکه یعنی بجوه. میگه لغاتو به قوت این دو طرفش بجوه، این کنایه است. یعنی چی؟ یعنی این منو چی رو میرسونه؟ یعنی اینکه لغاتو بجوه، یعنی انقدر مسلط باشه، من چطور الان تون تون دارم حرف میزنم، لغوی هم انقدر مسلط باشه هر لغتی بهش میگه سری بگه، تون تون لغتو رو ردیف کنه پشت سر هم. میگه لغوی انقدر ماهر باشه، تموم شد. 6 تا فقیه و متکلم و حافظ قصص و نمیدونم نحوی و لغوی و واعظ، لا یتصدا منهم احد، هیچ کدوم از اینا نمیتونه که این راه ها رو بپیماید، سلوک یعنی پیمودن، نمیتواند متصدی بشود، نمیتواند یک کدوم از اینا این راه ها رو بپیمایه. ولا یغوص علی شیء من تلک الحقایق، گفتیم معنی یغوص با علامت تعدی میشه چیه؟ یعنی رسیدن به اون چیزی که دنبالش گشته. و نمیتونست احاطه پیدا کنه و برسه به یک کدوم از این شیء از حقایق. زمخشری عباراتش خیلی دقیقه های مثلا اینا خود پر استعاره و چیز، اصلا خودش بلیغ صحبت کرد اینجا. نمیتونه کسی الا رجل استثنات از چی؟ مستثمنهش چیه؟ نه مستثمنهش احده، هیچ کدوم از اونا نمیتونه مگر مردی که قد برع فی علمین مختصین بالقرآن، مگر مردی که در حقیقت برعه یعنی برتری پیدا کنه و ماهر بشه در دو علمی که مختص به قرآنه. یعنی چی دوتا؟ و همه علم المعانی و علم بیان. علم معانی و بیان مختص به قرآنه یعنی چی؟
یعنی که اجازه برای
حالا من یه سوال میپرسم، شما یه چند ثانی روش فکر کنید. علم معانی بیان مختص قرآنه یا قرآن مختص علم معانی بیانه؟ کمی فکر میخواد. حالا آره اون بحث است، میخوام اول این مفهوم مشخص بشه بعد بریم سراغ عبارت. نه دیگه یکیش بالاخره اختصاص نسبی رو میگیم، یعنی علم بیان یه علم معانی مختص به قرآنه. آیه تو رو به یه چیز اشاره کرد، میگه هیچ کدوم، راستن میگه. چرا؟ به دلیل اینکه اگه بگیم علم معانی بیان مختص به قرآن غلطه. چرا؟ اگه معنی این جمله این باشه علم معانی بیان مختص به قرآن، علم معانی بیان فقط تو قرآن، یعنی روایات ما کلمات بلاغ علم معانی بیان ندارن، پس علم معانی مختص به قرآن نیست. خب برعکسش قرآن مختص به علم معانی بیانه، اینم غلطه، چون قرآن مختص به علم معانی بیان نیست. ما اگه اینجوری باشه معنیش اینه که قرآن فقط کتاب علم معانی بیانه، نه توش حدیث و منظوری که نه توش مثلا علوم مختلفه و دیگه از علوم دیگه هیچ خبری تو قرآن نیست، اینم غلطه، پس هر دوش غلطه. میرسه شریف تو آشه کشف هر دوشو درست کرده، میگه هر دو شما میتونیم معنی کنیم، هم بگیم علم معانی بیان مختص به قرآن، هم مراد از اختصاص اختصاص اضافیه نسبیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه علم معانی بیان که میگیم مختص به قرآنه، یعنی قرآن چون اهمیت عجیبی تو علم معانی بیان داره، کأنه گویا علم معانی بیان فقط ساخته شده برای قرآن و واقعا جزئی هم نیست. تشکیل علم معانی بیان همون که با مقدماتی که گفتیم به خاطر قرآن بوده دیگه، پس انگار برای اونه، معنیش این نیست که برای روایات و مثلا کلمات دیگه نیست، ولی انگار برای اونه، اینجوری معنا میشه. اون طرفش هم باز میرسه شریف معنا کرده که قرآن مختص به علم معانی بیانه، یعنی چون راه رسیدن به معارف قرآنی علم معانی بیانه، لذا انگار در حقیقت قرآن مختص به این علمه، یعنی انگار فقط با این علم سر و کار داره، لذا هم میتونه با داخل بر مقصور باشه هم مقصورون علیه. حالا این جمله یعنی چی؟ این کسی میدونه که سویتی رو اونجا توضیح دادیم مفصل بازم. بایی که سر بالقرآن درمده هم میتونه داخل در مقصور شده باشه هم مقصورون علیه. که آقای عیازی قاعدش کدوم بود؟ که با داخل بر مقصور بشه مقصورون علیه. حالا به تعبیر دیگه با داخل بر محصور قاعدش اینه که بشه مقصورون فی. نه یه جای دیگه دو جا مطرح کردم فکرم سویت یه جلسه غیبت اینجور جهانشون میده ها. اون یه جلسه رای کس نبوده آیه ظاهری اصل معنیتون از منظورتون از اصل چیه؟ اصلا قاعده اولیه که ظاهرش اینه که داخل بر مقصورون علی یا مقصورون فی باشه، منتها تو اسم رو درسته، لذا اینجا هر جورش دوتا رو چون میتونیم بگیریم. میرسه شریف هم هر دوشو درست کرده. خب تموم شد، تموم این عبارت زمخشری تموم شد. و کذالک العلم المعانی والبیان دور هام فی فهم لطائف کلام النبی والائمه الاطهار و ترائفه. خب کیف لا و معانی کلامهم کبحار عظیمه لها سطوح و بطون و تحت البطون بطون و تنصرف الکلمه الصادره عنهم علی 70 وجها و الناس یستفیدون من کلامهم کل علی قدره. می‌فرماید که برای و همچنین برای علم معانی و بیان نقش مهمی است در فهم لطائف کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین ائمه اطهار علیهم السلام و ترائفش. لطائف و ترائف، ترائف جمع طریفه به معنی طیب و نادر، یعنی یه چیز خوشمزه‌ای که کم پیدا میشه، یعنی همجوری تو بازار نریخته، یا به معنای سخن نیکو هم اومده، سخن نیکو. این معنی جمعش تراب. خب پس در فهم لطائف کلام ائمه معصومین و اهل بیت و ظرافتش نقش مهمی داره. کیفلا، کیفلا رو چجور معنی کنیم؟ اصلا چطور نقش مهمی نداشته باشد؟ پس واو بعدیش چی میشه؟ در حالی که همیشه بعد از کیفلا معمولا کیفه، کیفلا معمولا بعد از واوی که بعدش میاد واو حالی است. چگونه نقش اگه بخوایم عربیش رو بگیم کیفلا و یکون لهما دورن هام، چگونه برای علم معانی و نقش مهمی نباشد در حالی که معانی کلام اهل بیت و پیغمبر کبحار عظیمه، مثل دریاهای عظیمی مونه که لها سطوح و بطون. دریا رو دیدید، یه سطح داره یه بطن داره، یک سطحایی داره و بطنهایی داره. بعد بطنش هم اینجوری نیست که بگیم همین بطنهایی که فرم میکنه و تحت البطونه بطون، یعنی دیگه بطن بطن میشه. این تبلیغات بازرگانی گاهی هست نشون میده، مثلا یه چیز کادوی انقلی نشون میده، اینو باز میکنی بعد یه چیز کوچیک‌تر است، اونو باز میکنی دوباره یه چیز کوچیک‌تر، اونو باز میکنی دوباره تا میرسه به یه کارت هدیه مثلا. الان اینم مثلا البته برعکس اون جریان تو قرآن، هرچی باز میکنی معارفش بیشتره، اونجا هرچی باز میکنی کوچیک‌تر میشه، اینجا بعدتر معارفش بیشتره. حالا و تحت البطونه بطون، داخل این بطن‌ها بطن‌های دیگه خوابیده، تا جایی که و تنس این روایته تنسر پل کلمت و صادر تنها مده سبیل نمیشه. اهل بیت یک کلمه میگن، مورد از کلمه اینجا چیه؟ و کلمتون باها کلامون قدی و امه، یک کلمه اهل بیت میگن، یعنی یک کلمه میگن 70 جور میشه اینو معنی کرد. از خود اهل بیت روایت اومده که البته این حدیث بیشتر ناظر به مقام تقیه است. حالا یه چیز یک دو دقیقه وقت هست ولی میخونیم. اینم جالب نام کنم، میگن امام صادق علیه السلام نشسته بوده اینجا، ابو حنیفه ظاهرم بوده اونجا نشسته بوده، یکی میاد از ابو حنیفه یه سوالی میپرسه، یه جواب میده، امام صادق رو ول میکنه میره از ابو حنیفه سوال میپرسه، بعد از امام صادق میاد میگه درست گفت، حضرت میگه والله لقد اصابه، به این مضمون، حالا لقد والله اصابه یا لقد اصابه، اصابه با صاد یعنی درست گفت. بعد که پخش میشن را اون اصحاب امام صادق ازش میپرسید که اون که دقیقاً 180 درجه مخالف نظر شیعه رو گفت، نظر شما رو گفت، شما هم برگشتید قسم خوردید یا گفتید که درست گفته، این چه جوریه؟ حضرت فرمود که من دروغ نگفتم. ببین چه تقیه ای، همون توریه های جالبه، میگه من گفتم لقد اصابه، اصابه اصل معنیش به معنی رسیدنه، مثلا میگه فلان موشک به فلان جه اصابت کرد. تو عرف عرب رسم شده که اصابه وقتی میگه یعنی درست گفته، یعنی اصابه. علتش اینه که این اصابه اصلش متعدیه، اونی که وقتی میگه درست کنی یعنی لقد اصاب الواقعه، اصل یعنی کلمه اصابه اینش یعنی رسید به واقع، لذا معنیش محصلش میشه که درست گفته. ولی حضرت میگه من اینو قصد نکردم، منظور من این بوده، لقد اصاب الخطا، زده تو نقطه غلط، نقطه غلطشو دیگه نگفت اونجا، تقیه کرده اصلا زمان اون موقع تقیه کرده از دیگه جریاناتی داره تقیه. گاهی ائمه میرفتن به هارون الرشید میگفتن یا امیرالمومنین، اصلا قشنگ روش خیلی چی منتها اینجاش خیلی جالبه، مثلا دروغ هم نگه، لقد این مفعولشو واقع عرف میگیره، حضرت میگه من خطا گرفتم، یعنی مستقی میگه زدی به هدف، خب طرف فکر میکنه زدی به هدف درست، منظورش این زدی به هدف غلط. اینجا مثلا اینجور چیزا اینجوری یکن لقد استبال دو بچه این، ولی ایشون میگه که تو روایت هست 70 جور گاهی میشه معنی کرد. و ناسو یستفیدون من کلامهم کلون علاقه داره، مردم استفاده میکنن از کلام اهل بیت هر کسی طبق اندازه و قدر خودش. و من کلام النبی از کلام پیغمبرم هست که رب حامل فقه الى من هو افقهم. اینم خیلی مسئله جالبیه، یعنی در حقیقت که چه بسا کسی که فقه اینجا یعنی علم، فقه یعنی علم، یه علمی رو حمل میکنه به کسی که اون شخص ازش عالم تره. میشه همچین چیزی؟ من یه چیز رو یاد گرفتم مثلا دیروز، میام به شما میگم، اهلیت اینو من ندارم، فقط یاد گرفتم، اومده تو ذهنم، میام که به شما میگم، شما این حرف رو میفهمید. مثلا من میرم انگار یه کتاب فلسفی میخوام، یه چیز رو یاد میگیرم فکر میکنه من فهمیدم. میام به یه فیلسوف میگم، فیلسوف این عبارتو میشنوه کیف میکنه، میگه عجب حرف مهمی. میگم کجاش عجیبه؟ یه توضیح میدیم، میگه تو نمیفهمی، دست در نکنید به من گفتی. خیلی پیش اومده ها، یعنی مثلا یه چیزی یکی یاد گرفت تو خود طرف متوجه نشده، این متوجه شده. یا خود همین جبرئیل موقعی که قرآن بر پیغمبر نازل میکنه میاره، جبرئیل سوادش، سواد که تعبیر علمش از پیغمبر بالاتره، جبرئیل حامله، حامل رسالت به پیغمبر. اینجوری نبوده که پیغمبر بلد نباشونه. لذا رب و حامل فقه نلا من هو افقه من و کل واحد من الناس یستخرج من بحار معانی کلامهم علا مقدار غوثی و استیعابه. هر کدوم از مردمم از دریاهای معانی کلام اهل بیت استخراج میکنه طبق مقداری که شیرجه میرزنه تو این دریاها و میگرده، احاطه پیدا میکنه. هر چقدر انسان تو این غرق بشه، خب یکی یه دور بحار الانوار میخونه، یکی سه دور مثل علامه طباطبایی میخونه، یکی تو عمرش یه دور هم نمیخونه، یکی یه جلش هم نمیخونه، خب اینا همه با هم سه دور علامه بحار الانوار کلشو خونده، بعد المیزانو میگن نوشته. و کذالک للعلمین دور فعال فی فهم کلام الحکماء والبلغاء من غیر المعصومین ایضا فان کلامهم یشتمل علی طرائف و ذرائف لا تدرک الا بهما. همچنین برای این دو علم نقش فعال و ترجمه فارسی که میتونه مناسب برش بکنه، نقش چی؟ نه، دو جور میتونیم ترجمه خوب برش ارائه بدیم، یکی نقش سازنده یا نقش کارا، اثر کارا. فعال نیست، نقش فعال و سازندهی در فهم کلام و حکما و بلاغا هست. گفتم تو لومه و کتابایی که بعدن میخونید اینا هم تأثیر دارد. من غیر المعصومین ایضا فان چون کلامشون مشتمل بر طرائف و ظرائفی که لا تدرک این طرائف و ظرائف مگر به خاطر این دو علم. ایضا این نتیجه که بعد از اون هشت مقدمه ما پایتخت نوشتیم، فلا بد چاره نیست بر علی طالب المعارف الالهیه و اسرار العلوم النبویه و الجعفریه من تعلم این من متعلق به لابده، یعنی چاره نیست جز این که تعلم کنه فصاحت و بلاغت رو. چجور تعلم کنه؟ تعلم نظری یا به صورت نظری، یعنی همینجور که اومدیم نشستیم تو این کلاس میخونیم بحث میکنیم همین، به صورت نظری و استخدامه ما تطبیقی. یا اینم خوب شده آورده، یعنی فقط یاد نگیر برو کار کن، فقط یاد بگیری بعد استخدام به اینا رو به کار بگیری، تطبیقی رو موارد در حقیقت اینا رو به کار بگیری. السلام علیکم و رحمت الله.